شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا، سلام، صبح بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان‌پور هستم، با افتخار رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم همراه با احسان مهرجو. سلام احسان.
سلام میکنم تو سیاوش جان، به شنوندگان خوب برنامه رادیو صبح همگی بخیر.
همین یه چیزی بیشتر بگو
دیگه، متفاوت‌تر.
اول صبح
امیدوارم حال همگی خوب باشه، روز خوبی رو در پیش داشته باشیم و برنامه خوبی آماده باشید برای رصد امشب.
رصد امشب چه خبره؟
امشب ماه گرفتگیه دیگه.
یک شنبه 16 شهریور ماه، امشب هولوش ساعت 9 به بعد دیگه، نه؟
آره، ساعت البته ماه گرفتگی از ساعت 7:57 دقیقه شب
شروع
آغاز
شده.
میشه
نیم سایه دیگه،
نیم سایه 9 شب که دیگه کامل میشه.
9 شب کامل میشه.
آره، 9 کامل میشه، در واقع گرفت کلی آغاز میشه و ساعت 9:40 دقیقه به اوج خودش میرسه تا هولوش ساعت 11:20 دقیقه شب 25 تا 11:30 شب تقریبا ادامه داره.
پس 9:40 دقیقه دیگه باید رو پشت بوم باشیم.
آره،
بگیم
از 9 تا 10 شب خوب آسمان ماهو ببینید.
ابزار اپتیکی، دوربین، تلسکوپ و اینا نیاز نداره، که البته اگه باشه بدم نیستش، خوش میگذردم مثلا تو ماه گرفتگی
خوشگل خوش رنگ.
آره، عکسا رو بگیره و اینها، و امیدوارم که همه این فرصت رو داشته باشیم که از دیدن این ماه گرفتگی لذت ببریم در کنار خانواده. مطمئنم بهتون خوش میگذره، کافیه که یه پتویی رو پشت بوم بندازید، اگه همسایه های دیگه هم هستن ممکنه بقیه هم بیان رو پشت بوم، قشنگ چایی و اینها همه بساطش کامل باشه. یک شهریور زیبا و یک ماه گرفتگی، ماه کاملی که یه دفعه میبینید که شروع میکنه هی ازش کم شدن تا اینکه به ماه گرفتگی کامل میرسیم، که اون حالت سرخ فام، اون قرمزگون شدن ماه فوق العاده دیدنیه.
و اینم بگیم که انتظارمون در واقع نباید مثل خورشید گرفتگی باشه. تو خورشید گرفتگی ما خورشید رو میبینیم که انگار مثل کلوچه گاز زده، بخشی از اون واقعا دیده نمیشه و ما خورشید رو به صورت ناقص میبینیم. اما در ماه گرفتگی ما قرص کامل ماه رو داریم، منتها سایه زمین میفته روی ماه، ما لکه تیره‌ای رو روی ماه یا سرخ رنگی رو میتونیم روی ماه مشاهده بکنیم، که خب اونم در نوع خودش خیلی جالب هست. ماه گرفتگی کلی ویژگی که داره اینه که بازه زمانی این پدیده چون مقدار طولانی هست، فرصت کافی هستش که افراد بخوان ببینن، و به قول تو اگر خانوادگی دور هم دیگه باشن میتونن یه گپ و گفتی هم داشته باشن و حداقل یه 2 ساعت زمان خوب رو کنار هم سپری کنن.
حالا با موبایل، گوشی، تلفن همراه نمیشه خیلی عکاسی خوبی کرد، نیازه که یه خورده یه لنز تله‌ای داشته باشید، یه ابزار عکاسی خوبی داشته باشید، سپایه‌ای داشته باشید که دوربین روی سپایه بگذارید. ولی به هر حال دیدن ماه گرفتگی همینطوری هم تماشا کردنش کلی کیف میده. همونطور که گفتم نیاز به ابزار اپتیکی نیست، ولی اگر یه دوربین دو چشمی مثلا 10:50 داشته باشید یا 20:80 داشته باشید عالیه.
20:80
یعنی اصلا رنگ قرمز ماه موقع ماه گرفته کامل فوق العاده هیجان انگیز، آدم اصلا یه خورده یه دفعه میگه وای نکنه که داره یه اتفاقی میفته، ولی هیچ اتفاقی نیست، ماه داره در سایه زمین فرو میره. و احسان چرا قرمز میبینی و چرا کامل سیاه نمیشه ماه؟
ببین، به خاطر اینکه اولا سایه زمین که میفته روی ماه، ما همچنان داره از خورشید نور دریافت میکنه، یعنی بیه در واقع اون نور خورشید داره بازتاب میکنه. اساسا ما در شب وقتی که ماه رو داریم میبینیم، بازتاب نور خورشید هست که داره به ما میرسه. از طرفی زمین چون در واقع سایه‌اش میفته رو ماه، ما خیلی کوچیکه و از اطراف داره نور خورشید دریافت میکنه. سایه زمین فقط یه بخشی از ماه رو میتونه بپوشونه برای ما، و اون غبار جو زمین سرخ رنگش میکنه، یعنی اون سرخیه عملاً یه بخشش به خاطر وضعیت جو سیاره زمین
در واقع
هستش.
نور خورشید داره از لایه‌های جو زمین، چون زمین یه کره است دیگه، از کناره‌ها رد میشه میرسه به ماه، حالا دیگه نور قرمز تابیده میشه انگار.
آره، در واقع این جو زمین، اگر زمین جو نداشت ما یک
تیرگی خاکستری یا خیلی کم نور میدیدیم
اما این جو زمین باعث میشه که در واقع انگار دو مدل سایه رو ماه بیفته. یه سایه‌ای که اگر زمین جو نداشت تیره، حالا این جوه باعث میشه بخشی از نور دوباره برسه به ماه و ماه رو روشن نگه داره برای ما.
خب امیدوارم که این فرصت رو داشته باشید که امشب ماه گرفتگی رو رصد بکنید، چرا که اگه قرار باشه که نوبت بعدی ماه گرفتگی کامل تجربه کنیم، احساس میشه که چند سال دیگه هستش دیگه، یعنی ما الان بعد از 5-6 سال داریم.
بعد از فکر کنم 5 سال اگر اشتباه نکنم آخرین باری که ماه گرفتگی کامل در ایران، البته منظور اون هست که بخوایم ببینیم، والا ما میدونیم که هر سال 3-4 تا ماه گرفتگی داره رخ میده، اما در تمام کره زمین قابل مشاهده نیستش. ما بایستی در مسیر سایه اصطلاحا قرار داشته باشیم، یعنی جایی باشیم که بتونیم به صورت کامل ببینیم.
ما ماه گرفتگی جزئی داشتیم توی سالهای گذشته، ولی کامل
حداقل فکر کنم 5 سال یا 6 سال گذشته بود.
من یه تلسکوپ کوچولو دارم، برم اونو ترتمیزش بکنم امشب، مثلا بذارم رو پشت بوم، همسایه‌هام بگم بیان بالا، همه با همدیگه رصد بکنیم.
من چند روز پیش
من امشب همزمان باید برم تئاتر، فکر کنم بعد تئاتر باید با بچهای تئاتر بیام بیرون تماشا کنیم. ما تئاتر
میتونید ببینید. منم چند روز پیش تو دفتر کار وسایلم رو از کمد میوردم بیرون، یه دفعه دیدم که یه دوربین 10x50 از گذشته های دور تو یک کمدام بود.
مال منه
چیه؟
مال منه، من آورده بودم گذاشتم دفتر کارت.
اون مال من نبود؟
نه.
جدی میگی؟
آره، اون جایزه یکی از مخاطبام بودش.
و استفاده شده است، خیلی استفاده شده.
خود استفاده شده است دیگه،
چون من عین همین رو داشتم، واقعا فکر کنم مال منه.
برگردون رد کن بیاد،
دارم ازش استفاده میکنم چند شبه.
برو لذت شو ببر، اصلا مال تو.
واقعا بعد از مدت ها بود که باهاش ماه رو نگاه کردم و هر بار که ماه رو باهاش میبینم و اون گودال های رو سطح ماه رو میبینم، واقعا مثل بار اولی که دیدم برام لذت بخشه.
کسی چه میدونه، شاید امشب یه کودکی، یه نوجوانی با کمک شما به ماه نگاه بکنه و بعدن این کودک بگه که من اگر الان کیهان شناس هستم، اگر من یک ستاره شناس بزرگ هستم، یه زمانی در کودکیم در یک 16 شهریور ماهی ماه گرفتگی رو تماشا کردم با یه دوربینی، با مثلا داییم، با عموم، با بابام، با مامانم، با خالم، و عاشق آسمان شب شدم و رفتم دنیای نجوم رو دنبال کردم و الان مثلا شدم یه کیهانشناس. این چیزی که دارم میگم راستش بخواین یه خیال پردازی نیستش. من در طول عمر حرفه خودم بارها با منجمه و ستاره شناسایی صحبت کردم که یه دفعه یه اتفاق کوچیک، یه تجربه کوچیک زندگی اونها رو متحول کرده. بنابراین برای کودکان و نوجوانان به همین راحتی از این رویدادی که در آسمان شب، در آسمان امشب رخ میده نگذریم و امیدوارم که شب دلانگیزی رو داشته باشید در کنار خانوادهتون در این شب تابستانی، یک شب آرام، یک شبی که پر از مهربانی باشه. امشب ماه گرفتگی رو در جدول کارها و امورات زندگی خودتون قرار بدید. قول میدم خوش میگذره.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. نانو ذرات و کود ماهی، راهکار مقابله با شوری در گیاه استویا. پژوهشگران دانشگاه محقق اردبیلی اثر ترکیبی نانو ذرات گلایسین بتاین و کود ماهی زایات ماهی رو بر گیاه استویا تحت شرایط تنش شوری بررسی کردند که نتایج نشون داد شوری رشد گیاه و رنگدانه های فتوسنتزی رو به شدت کاهش میده و همزمان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی مالوندیالدهید و نشت الکترولیت قشا رو افزایش میده و همینطور باعث استرس شدید گیاه میشه. با این حال استفاده همزمان از نانو ذرات گلایسین بتاین و کود مایع زایات ماهی تونست آثار منفی شوری رو کاهش و صفات رشدی گیاه رو بهبود ببخشه. بهترین نتیجه در غلظت 30 میلی گرم در لیتر نانو ذره گلایسین بتاین همراه کود ماهی به دست اومد. به گفته پژوهشگران این ترکیب میتونه راهکاری پایدار برای افزایش مقاومت گیاه ارزشمند استویا در برابر شوری مورد استفاده قرار بگیره. نخستین کش لاستیکی ترمو الکتریک جهان ساخته شد. محققا موفق به توسعه کش لاستیکی شدن که میتونه گرمای بدن انسان رو به برق تبدیل کنه. این ماده کشسانه و با اختلاف دمای بدن و هوای محیط انرژی کافی برای شارژ دستگاه‌های پوشیدنی مثل ساعت‌های هوشمند تولید می‌کنه و بدون نیاز به باتری‌های حجیم می‌تونه به طور مداوم برق فراهم کنه. علاوه بر دستگاه‌های پوشیدنی، این نوآوری قابلیت استفاده در لباس‌های هوشمند و تجهیزات ارتباطی دوردست رو داره و می‌تونه انرژی مورد نیاز حسگرهای پزشکی بیماران رو از گرمای بدن تامین کنه، جایگزین باتری‌های سنگین بشه و راحتی و ایمنی بیشتری فراهم کنه. و رعد و برق شدت آلودگی هوا رو تشدید می‌کنه. تحقیقات جدید نشون میده هر سائقه با تولید گازهای اکسید نیتروژن تا 15% از کل آلودگی جهانی نقش داره. این گازها در ارتفاعات بالا وارد جو شده و میتونن به شکل مؤثری اوزون تولید کنن و گرمایش جو رو تشدید کنن. پژوهشگران با استفاده از ماهواره تمپوی ناسا برای اولین بار تونستن اثر رعد و برق بر کیفیت هوا رو به صورت بلادرنگ اندازه‌گیری کنن. گازهای ناشی از رعد و برق گاهی به سطح زمین رسیده و محدود و آلودگی رو افزایش میدن، به ویژه در مناطق کوهستانی. این داده ها به دانشمندان کمک میکنه تا بین آلودگی های طبیعی و انسانی تمایز قائل بشن و مدل های اقلیمی دقیق تری ارائه بدن که به حفاظت بهتر از سلامت انسان و محیط زیست منجر میشه. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
صبحتون بخیر، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و حالا میرسیم به پرونده ویژه امروزمون که فکر میکنم که احتمالاً شنیدنش برای شما از این جهت جالبه که نمیدونم، شاید همین امروز صبح یه قرص مسکن خورده باشید، یه داروی متداولی که باید به طور متناوب مصرف کنید و به نوعی مصرف کرده باشید. احسان، این چند روزه امروز مثلا دارو مصرف کردی؟
آره، دیشب یه قرص ویتامین دی 50,000 خوردم.
50,000
ویتامین ماهی یه دونه میخورم دیگه.
خوبه؟ تجویز پزشکی؟
اصلا همه باید مصرف کنن.
تجویز پزشکی یا نه؟
پزشک گفته. بله.
کدوم پزشک بهت گفته؟
دکتر کجوری، هم پارسال که باهاشون آخرین باری که اومدن برنامه گفتن که ماهی یه دونه 50,000 رد بخورید.
حالا البته اینو توصیه نمی‌کنیم به کسی، الان دارید شما شهر بنده میشنوین، باید حتما از پزشک متخصص به نوعی راهنمایی گرفته باشیم. همینجوری مصرف
ماهی یه دونه 50,000 فکر می‌کنم برای همه بلا مانع مصرف داشت.
شما دکتری مگه؟
آقا همه پزشکات اینو توصیه کردن.
اجازه بدید از خانم دکتر بپرسم. خانم دکتر پروین مهدویانی، داروساز همراه ما هستن. سلام به شما خانم، صبحتون بخیر.
سلام عرض شد، وقت شما هم بخیر باشه. ممنونم و خوشحالم.
داشتین یواشکی میگفتین سرتون تکون میدید، موافقین با احسان؟
بله، مصرف ماهانه یک پرل ویتامین دی 50,000 برای همه افراد بزرگسال، البته در واقع در ماه نیاز به دستور پزشک نداره و میتونن خودشون مصرف کنن.
اصلا ویتامینا رو ما همینطوری الکی میخوریم یا اینکه بعد با دستور پزشک بشه؟ مثلا من امروز صبح یه دونه اومگا 3 خوردم، حالا نمیدونم بعد میخوردم یا نمیخوردم.
مکمل ها خب خیلی الان به صورت روتین مردم فکر میکنن که بهتر هست که مکمل ها رو سر خود در واقع گاه میان داروخانه مراجعه میکنن و البته ما هم در اختیارشون قرار میدیم، ولی خب سعی میکنیم که بهشون یه مشاوره هایی بدیم و توصیه بکنیم که تحت نظر پزشک هست و مکمل ها رو هم حتی استفاده بکنن. بهتر هست که از منابع طبیعی دریافت بکنید،
مثلا ماهی،
میگو، تخم مرغ، بهتر هست که از اونها دریافت بکنید.
حالا یه دونه اومگا 3 من بخوام، قبلا میگم متخصص بهم گفته بودش برای تغذیه و اینا، گفتش که اومگا 3 و یه ویتامین دیگه که باز میخورم ویتامین B1 300 هستش و اینا برای اعصاب معصوب و اینا میگن خوبه.
B1 300 هم B1 حالا چون جزء ویتامین های محلول در آب هست و اضافیش از بدن دفع میشه، شما میتونید مصرف بکنید. ولی بهتر است مخصوصا ویتامین هایی مثل ویتامین دی، ویتامین آ و ویتامین ای نجات ویتامین هایی هستن که اضافه شون در بدن میمونه و تجمع پیدا میکنه، دفع نمیشه. بهتر است که قطعا اونها رو باید تحت نظر پزشک استفاده بکنن.
و این امیدوار
هستی که ایشون فرمودن یه دونه پرل دسته 50,000 در ماه برای بزرگسالان مجاز هست.
خب یه مدل دیگه است روزانه ویتامین دی هستش اینها.
اون هزاره.
اون هزار نه فکر کنم کمتر
و 2000 داره
روزانه.
دسته‌های روزانه، ولی خب دوز ماهانش تقریبا میشه مثلا اگه شما یه دونه دسته 1000 بخورید میشه 30,000. خب اون 50,000 واحد هست، اون بیشتره. بهتره که ما پیشنهاد میکنیم که ماهانه یه دونه 50,000.
خب یعنی یه دونه 50,000 بخورم میمونه تو بدن من؟
ضمن اینکه روزانه ممکنه فرد فراموش بکنه اصلا روزانه استفاده بکنه، ولی به صورت ماهانه یک بار در ماه میتونه استفاده
کنه. خب من مصرف میکنم، این در بدنم واقعا میمونه؟
چه فرد کمبود داشته باشه چه نداشته باشه میتونه اون 50,000 ماهانه‌شو بگیره. اگر کمبود داشته باشه آزمایش بده و سطح دسش کمتر از 30 باشه، اون وقت باید دیگه با دوز بالاتر تحت نظر پزشک استفاده
خب
کنه.
ما اصلا قرار نبود راجع به ویتامین‌ها و اینها صحبت بکنم. یه دفعه تو گفتگومون رسیدیم بحثمون به ویتامین‌ها، ولی اصل ماجرا اون تخصص شما در دنیای داروسازیه که به نوعی داره آینده حضور انسان رو کره زمین رو متحول می‌کنه. ما می‌دونیم که اصلا دانش داروسازی از گذشته وجود داشته، به تدریج انسان با آزمون و خطاها اومده اون رو تغییر داده. شمنها و جادوگرها یک زمانی به نوعی متخصصانی بودن که به افراد دارو میدادن، مسکن میدادن یا چیزی میدادن که مصرف میکردن، ولی کم کم این تبدیل شده به یه علم بر اساس یک متدولوژی به روش شناختی درش وجود داره، تبدیل شده به یک دانشی که کیفیت زندگی انسان رو دگرگون کرده، حتی طول عمر انسان رو افزایش داده در قرن‌های اخیر. من خیلی مشتاقم بدونم که جدیدترین چیزی که راجع به داروسازی هستش خانم دکتر، که شاید کمتر راجع بهش این روزا صحبت میشه یا کمتر شنیده باشیم، چی است؟ اون چیزی که لبه مرز دانش داروسازیه.
ما الان در واقع حالا توی بحث کارهای تحقیقاتی پژوهشی و توی دانشگاه هامون یه کانسپتی رو داریم دنبال میکنیم به اسم داروسازی هوشمند یا داروسازی هدفمند، اسمارت یا اینتلیجنت. حالا در حوزه های دیگر غیر داروسازی هم در واقع این بحث اسمارت رو ما شنیدیم، ولی اسمارت فارماسیوتیکس در واقع بحث جدید و ناولی هست که الان بیشتر توی فیلدهای پژوهشی و در دانشگاه ریسرچرها در واقع دارن کارهای پژوهشی روش انجام میدن و امیدوار هستیم که و الان توی فازهای بالینی و کلینیکال ترایال ها میبینیم که خیلی از اونایی که تو بحث پژوهش بودن و پروژه‌های تحقیقاتی بودن که دانشجو در دانشگاه حالا در کل دنیا و از جمله ایران داشتن دنبال میکردن وارد حوزه‌های بالینی شدن و الان در فازهای کلینیکال ترایال هستن و امیدوار هستیم که در سال‌های آینده تا حدود مثلا سال 2030 پیش بینی کردن که اینها وارد بالین میشن و در بیماران هم از اونها استفاده خواهد شد. این در واقع یه کانسپت جدید هست که حالا همونطوری که گفتم بیشتر از فناوری‌های روز دنیا و پیشرفته در واقع در اون استفاده شده، جهت این که ما بتونیم یک دارورسانی هدفمند رو داشته باشیم مبنی بر این که در واقع بتونیم از دوز پایین‌تر دارو استفاده بکنیم جهت افزایش کارایی دارو و مهمترین در واقع پارامتری که این دنبال می‌کنه کاهش عوارض جانبی دارو هست.
این نکته خیلی مهمه، این عوارض جانبی. ما هر قوطی دارویی رو که تهیه می‌کنیم یه کاغذی داخلش که عموما هم آدما نگاه نمی‌کنن، میندازنش
تو
یه بروشوری هستش باید. یه توضیحاتی درباره دارو. اونایی که مثل من یه خورده شاید مثلا اسم خوبش دقیقه یه اسم ناخوبش در واقع وسواسیه، هی شروع میکنم به خوندن، اون تیکه که میرسه که نوشته عوارض احتمالی، اون جایی که من تنم میلرزه میگم وای این چرا انقدر عوارض داره. من میدونم که سعی کردن تو اون کاغذ حد اکثر اتفاقی که برای یک فرد ممکنه رخ بده رو بنویسن و خیلی وقتا هم رخ نمیده، نباید خیلی نگران شد از خوندنش، اینو میدونم. ولی این واژه عوارض جانبی همیشه برای تقریبا اکثر داروها وجود داره، حتی برای ویتامین ها هم وجود داره. چیزی که فکر کنم که ویتامین دیگه حالا میخوریم هر چقدر خوردیم خوبه بد نیستش اینها، ولی میدونیم که بعدم هست یه جای عوارض داره. آیا در واقع فصل جدید داروسازی میره به سمت اینکه عوارض رو کم کنه؟
دقیقاً.
چه جوری؟
به این سبب که ما مثلا از یه سیستم دارورسانی داریم استفاده میکنیم که اون در واقع داروی ما رو حمل میکنه برای اینکه برسونه به اون منطقه هدف. مثلا ما یه سلول سرطانی به فرض مثلا برست کنسری داریم که حالا کاری که خودم در واقع انجام دادم در پایان‌نامه خودم در دوره تخصص در بحث سرطان سینه متاستاتیک بود، ما یک سیستم دارورسانی رو در واقع دیولوب کردیم و طراحی کردیم مبنی بر این که بتونیم اون رو به صورت اختصاصی به اون سلول های سرطانی برسونیم.
و این کار کردیم؟
بله و این کار کردیم روی در واقع سلول های سرطانی، توی بحث کشت سلولیش هم کار کردیم. آها. و نتایج بسیار خوبی گرفتیم.
خب میشه یه خورده دقیق تر صحبت بکنیم؟ ما میدونیم که مثلا یه قرصی که مصرف میکنیم یا یه تزریقی که انجام میشه، یه دارویی که وارد خونمون میشه، وارد خونمون داره میشه، وقتی قرص هم میخوریم میره از طریق روده وارد جریان خون میشه. بله. و میاد داخل خون شروع میکنه حرکت کردن، شبکه خون رسانی هم که همه جا هستش. بله. ولی سلول مثلا سرطان پستانی که الان شما اشاره کردید در یه ناحیه‌ای از بدن قرار بله. گرفته و این خون پیوسته در همه جا در جریان هست، ولی شما میگید که مستقیم میره اونجا عمل میکنه.
چجوری عمل میکنه؟ ببینید، ما اون واژه خیلی ناماشنایی که در واقع تو بحث داروسازی هوشمند و اینتلیجنت یا اسمارت فارماسیوتیکس میشنویم، بحث نانو پارتیکل ها و نانو ذرات هستن. یعنی میاد از دانش روز نانو تکنولوژی استفاده میکنه جهت اینکه بتونه اون دارو ما رو هدفمند بکنه.
نانو که میدونیم یعنی ابعاد خیلی کوچیک، ولی این نانو تکنولوژی
ذراتی هستن. نانو ذرات ذراتی هستن بین 50 تا 350 نانومتر و به سبب این سایز بسیار کوچیکی که دارن میتونن از اون بریرها و اون سدهایی که در مقابلشون در بدن یا در گردش خون وجود داره به آسونی عبور بکنن و به اون سلول هدف ما برسن. ما نانو کریرهای مختلفی رو در بحث نانو ذرات داریم، نانو حامل های مختلفی رو داریم که میایم اینها رو حالا علاوه بر اینکه در سایز نانو هستن، میایم و اینها رو هدفمند میکنیم. یعنی روی خود این نانو حامل ها ما میایم یک ذراتی رو سوار میکنیم که مثلا کاری که من خودم انجام دادم، یک پپتاید که اونم باز یک اسمارت مولکول هست، یک پپتاید رو ما میایم روی این نانو ذره خودمون هدفمند میکنیم، اون دارومون رو درش لود میکنیم و اون رو میرسونیم به اون سلول هدف خودمون.
خب الان یعنی مثلا فرض کنیم که من بزرگش بکنم، یعنی یه دونه مثلا توپ پینگ پونگ رو داخلش در واقع شما دارو رو قرار میدین.
بهتره یک تخم مرغ در نظر بگیریم.
یک تخم مرغ
در نظر میگیریم که اون سفیده تخم مرغ در واقع اون نانو ذره ما هست و اون زرده تخم مرغ داروی ما هست. اون داروی دارویی که معمولا داروهای ضد سرطان داروهایی هستن که حلالیتشون در آب بسیار پایینه. ما این رو میایم درون اون در واقع تخم مرغ که حالا زردش داروش هست قرار میدیم و در نظر بگیرید که اون پوسته خارجی تخم مرغ یک مولکول هایی هستن که میان و اون نانو ذره ما رو هدفمند میکنن.
آها، پس یعنی در واقع اون پوسته تخم مرغ میگه که من با باقی مثلا سلول ها و با باقی مثلا چیز دیگه کاری ندارم.
یعنی سلول های جنرال اثر نمیکنه و میره فقط روی اون سلول سرطانی تارگت شده،
چون اون سلول سرطانی یک خاصیتی داره که به نوعی یک گیرندگی داره که حالا در واقع این اونجا اونو میشناسه.
یک رسپتور های در سطحش وجود داره. آها. که این میره اونها رو میشناسه و وارد میشه. اثری که باعث عبور، حالا اون واژه اختصاصی که باعث عبور این نانو ذره به داخل اون سلول سرطانی میشه، اثر EPR هست که در واقع همون Enhanced Permeability and Retention Effect که باعث میشه که بره و ترپ بشه، به دام بیفته در اون سلول سرطانی. آها. و اثر بخشی خودش رو اون دارو رو اونجا آزاد
خب
بکنه.
خب یعنی این پوسته در واقع تخم مرغ داخل سلول سرطانی میشکنه، باز میشه،
اون باعث میشه که باند بشه به اون رسپتور و اون گیرنده متصل میشه. آها. بعد این داروی ما باز میشه. داروی
باز
خودش
میشه؟ از کجا میفهمه باید باز بشه؟ یعنی حل میشه به نوعی؟
توی سلول های در واقع در نانو ذرات هدفمند ما یه چیزی وجود داره، حالا من بخوام خیلی جنرال بخوام به شما توضیح بدم، در سطح سلول سرطانی ما یک پیچ اسیدی داریم. آه. و این در واقع نانوذره ما نانوذره‌ای هست که به پیچ اسیدی پاسخ میده، دگرده میشه، تخریب میشه و داروی خودش رو آزاد میکنه.
خب پس یعنی این که این تخم مرغ کجا بشکنه بستگی به میزان اسیدی بودن در واقع اون توده سرطانی
ممکنه به پیچ جواب بده که در سطح سلول های سرطانی. بله، ما بحث پیچ رو معمولا بیشتر داریم. ممکنه اون نانوذره ما یک لیپیدی باشه، بهش میگن لیپوزوم. که الان ما این فرورده لیپوزوم دکسوروبیسین رو در سطح بازار عرضه داروی ایران خودمون هم داریم. اینو اومده یه دانشمند ایرانی چند سال پیش دیولپ کرده این مولکول رو.
عجب.
یک در واقع نانو ذره لیپوزومال هست که میره و در واقع در سطح اون سلول سرطانی مجدد این اثر بخشیش رو انجام میده و داروی خودش رو آزاد میکنه. اون نانو ذره ممکنه به پی اچ جواب بده، ممکنه به دما جواب بده. آه. ممکنه به میدان مغناطیسی جواب بده. ما میایم و اون رو از بیرون کنترل میکنیم، میگیم که شما مثلا یه گرمایی رو در سطح به صورت خارجی یه گرمایی رو در سطح سلول سرطانی ایجاد میکنیم، اون میره زمانی که به اون گرما میرسه دگرده میشه، به هدفش میرسه و داروی خودش رو آزاد میکنه.
عجب چقدر جالب. پس یعنی وقتی که فرد داره دارو رو مصرف میکنه، یه حالتش هم اینه که اون توده یا حوالی اون توده رو از بیرون شما حرارت میدین،
مانیتور
میکنید، میدونید که کجاست.
بله.
بعد در واقع دارو وارد عروق میشه، داره تو جریان خون حرکت میکنه، اون توده سرطانی که از بیرون داره حرارت داده میشه، حرارتش از بقیه جاها بیشتره. پس نتیجه اونجا شروع میکنه عمل کردن،
آزادسازی داروش انجام ده و باعث میشه که این دارو پایدار بمونه. شما زمانی که به صورت جنرال دارین، یعنی سیستم نانوما نداریم و به صورت جنرال دارین دارو،
شیمی درمانی معروف،
مثل شیمی درمانی های روتینی که الان داره
همه جا رو درگیر میکنه،
همه جا رو درگیر میکنه، هم پزشک مجبور جهت اثر بخشی مناسب دوز بالاتر بده، از اون ور بیمار دچار عارضه جانبی میشه و دارویی که شما تزریق میکنید در سطح در واقع گردش خون تخریب میشه. ولی شما وقتی که این رو در یک نانوذره که همون تخم مرغ بود ما مثال زدیم قرار میدید، این دارو دیگه بدون هیچ گونه تخریب یا در حداقل تخریب میرسه به سلول هدف و داروی خودش آزاد میکنه.
متشکرم خانم آقایان، ما داریم راجع به جهان جدید صحبت میکنیم، جهان جدید داروسازی که اتفاقا در ایران متخصصا و پژوهشگرامون مشغول به کار هستن و این تحولیه که با شناخت نانوذرات، نانوتکنولوژی، با شناخت در واقع توده های سرطانی، با شناخت بدن انسان، با شناخت در واقع جهان پیرامونمون داره رخ میده و بعد خوش آمد بگیم به این دوران جدیدی که انسان داره تجربه میکنه. شما رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان.
تخیل ما فقط میتونه با درکی گرافیکی زمان رو درک کنه. زبان زمان همون زبان مکانه که به ذات خودش تقلیل یافته. قبل، بعد، بین، کوتاه و بلند، همه نشانه هایی روی یک محور زمانی خیالی هستند. در دیدگاه غربی این محور یک خط مستقیمه که واحدهای زمان رو تا حد امکان دقیق قرار میده. مثل علامت گذاری روی یک خطکش، هر ثانیه، هر دقیقه، هر ساعت و همه با فواصل یکسان. در برخی از ارجاعات به زمان این خط از بدن ما عبور میکنه، به طوری که ما مدام منتظر چیزهایی هستیم که در آینده نهفته است، در حالی که رویدادهای گذشته پشت ما هستند و آینده‌ای که هنوز نیومده. دارم در مورد گذر سن یا همون پیری صحبت میکنم. در پلکان زندگی که اغلب در قرون وسطا نقاشی میشد، جوانان شروع به بالا رفتن از پله‌های سمت چپ می‌کردند و پیرها یا کهنسالان از سمت راست پایین می‌اومدند. اشاره به سوی آینده مثل فلش روی دکمه‌های برو و یا پخش در ویدیوها هم همیشه همین روال رو دارن. اما اینکه چرا شهود ما در مورد زمان و مکان به این شکل کار می‌کنه مشخص نیست. اگرچه که نشانه هایی وجود داره که جهت نگارش رو نشون میده که عامل این دیدگاه شهودیه، یعنی آینده در سمت راست نهفته است. اما چرا زندگی با افزایش سن زودتر میگذره؟ یکی از دشواری هایی که وجود داره که برای اولین بار در مطالعات تجربی زمان آشکار شد در مورد انقباض ظاهری زمان با افزایش سن بود، مفهومی به نام سالهای توخالی. توماس مان درباره گذر سریع سالهای فقیر و برهنه و خالی نوشت. اما معادل تجربی زمان توخالی چیه؟ اینکه چرا تعطیلات یک هفته‌ای در بازگشت به خانه طولانی تر به نظر میرسند و یا اینکه چرا یک ماه بیماری در حافظه ما کوچک میشه و گویی فقط یک هفته به طول انجام میده، همه اینها سوالهایی است که در کنار زمان توخالی به اون اشاره میشه. برای یافتن پاسخ به تجربه های خودمون و دیگران باید رجوع کنیم. اینکه چرا با بزرگتر شدنمون زندگی برامون سریع‌تر می‌گذره سوالی نیست که مطرح شده باشه. کسانی که خواهان پاسخی بر اساس تحقیقات هستند، باید با باریک بینی جستجو کنند. در مطالعات اخیر در مورد زمان و حافظه سه مکانیزم شناسایی شده که با شتاب گرفتن سالهای سپری شده مرتبط هستند. اولین پدیده به نام تلسکوپی شناخته میشه. دومی اثر یاد بود و در سومی فرضیه با ریتم ساعتهای فیزیولوژیکی بدن انسان ارتباط پیدا میکنه. کتابیوم امروز قسمتی بود از کتاب چرا زندگی با افزایش سن زودتر میگذره به نویسندگی دوو درایسما. نویسنده در این کتاب مطالعه‌ای جذاب در مورد چگونگی ادراک زمان و تأثیر حافظه بر تجربه ما نشون میده. همچنین اینکه چگونه فرایندهای شناختی از جمله شکل‌گیری خاطرات و شیوه یادآوری رویدادها میتونه بر احساس ما از زمان تأثیر بذاره. این کتاب به ما کمک میکنه تا درک بهتری از تعامل پیچیده بین حافظه و ادراک زمان داشته باشیم. ممنون که با من مروه کاظم‌زاده تا پایین این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیوم صبحتون بخیر.
تازه شنونده رادیوم هستید، من دارم با خانم دکتر مهدویانی درباره دنیای داروسازی، نسل جدید داروها صحبت میکنم. خانم دکتر مهدویانی، من میخوام برگردم به مسیری که مسیر درمان هستش، مسیر داروهای نوظهوری که حالا با تکنیک‌های مختلف، با فناوری‌های مختلف داره درست میشه. آیا در ترکیب‌های شیمیایی هم تغییراتی داره رخ میده؟ چون ما پیوسته داریم راجع بهش میشنویم که مثلا فلان چیز داروی گیاهیش بهتر، اینا داروهای شیمیاییه. هی پیوسته در طی این سالها من همیشه دلهوره داشتم از واژه داروی شیمیایی. آیا داروهای گیاهی غیر شیمیایی به حساب میان؟ یعنی طبیعیان این یکی‌ها، غیر طبیعیان مصنوعیان؟ آیا فرقی بین اینا وجود داره؟
یعنی داروهای گیاهی خب استخراج شده از عصاره‌های گیاهی هستن و اون چیزی که حالا مردم، باوری که مردم دارن اینه که عوارض داروهای گیاهی کمتر از داروهای شیمیاییه، که به صورت کلی ما نمیتونیم این رو به همه داروها تعمیم بدیم. ممکنه یک داروی گیاهی عارضش حتی از یک داروی شیمیایی بیشتر باشه. حالا حوزه‌ای که ما خودمون در واقع در صنعت داروسازی دنبال میکنیم، علاوه بر این در واقع توضیحاتی که در مورد فناوری داروهای هوشمند و نانوتکنولوژی و اینا دادیم، توی بحث داروهای شیمیایی هم الان ما چند سال هست که داریم سعی میکنیم که بتونیم دوز دارو رو کاهش بدیم، یا از یک سیستم در واقع همون سیستم دارورسانی سنتی ما به صورت یه مقدار افیشنت و یه مقدار با کارایی بهتر بتونه عمل بکنه. مثلا در بحث همین درمان دیابت که در موردش توضیح دادیم، ما الان قبلا بیمار میومد داروخانه 3 تا 4 تا 5 تا دارو میگرفت برای دیابت، که الان فراورده های دارویی وجود دارن که به صورت همزمان و به صورت کامبینیشن هر 3 دارو رو با هم در یک فراورده داریم و به صورت فرمولاسیونی که ما بهشون میگیم پیوسته رهش یا آهسته رهش. یعنی فردی که متفورمین استفاده میکنه، لیناگلیپتین استفاده میکنه، امپاگلیفلوزین استفاده میکنه که جزو داروهای کاهنده قند خون و درمان دیابت هستن، ما الان فراورده ای رو داریم که این 3 دارو رو به صورت همزمان در یک قرص و با یک در واقع قرص در روز بیمار میتونه قند خون خودش رو کنترل بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه فرم پیوسته رهش یا آهسته رهش هست. یعنی بیمار یک قرص صبح مصرف میکنه و حدود 24 ساعت بعد، یعنی فردا صبح، اون یه دونه قرص اون کاهندگی قند خون رو براش حفظ میکنه تا حالا فردا صبح مجدد یه قرص دیگر رو بخوره.
چطوری این اتفاق میفته؟ یعنی مثل یه قندی که دیر آب میشه،
آزاد میشه، یه دونه قرص میخوره به جای اینکه اون قرص در ظرف 1 ساعت 2 ساعت عملکرد خودش رو انجام بده و حالا تا 3-4 ساعت نیمه عمرش تموم بشه و از بدن دفع بشه، مثلا تا حدود 6-7 ساعت، این میاد کم کم این دارورسانی خودش رو انجام میده.
آخه مسئله سنه که به هر حال یه مسیری داره،
خاطر فرمولاسیونی که در اون دارو ما داریم و در اون قرص داریم یک سری اجزای جانبی استفاده شده که باعث میشه که لایه لایه، انگار که شما فرض کنین قرص به صورت لایه لایه تخریب میشه، دارو خودش رو آزاد میکنه و اثر بخشش تا حدود 24 ساعت باقی میمونه.
مثلا که خیلی آهسته هی بخواد حالا آب بشه
به صورت لایه لایه
و یه کنترلگر اینجا باید وجود داشته باشه دیگه، درسته؟ که بتونه جلو رخاسازی
فرمولاسیونش به صورتی هست که میتونه این در واقع کاری که ما مد نظرمون هست رو توی اون قرص انجام بده. برای
داروهای معمولا حالا اعصاب و روان معمولا از این دست هستن، آهسته روش به قول شما هستن، برای اینکه توی بازه 24 ساعته بتونه آرامش رو
پیدا کنه. داروهای ضد سر و ضد تشنج رو داریم که بحث بله. داروهای اعصاب و روان، داروهای قند خون و فشار خون.
من برای اون دسته از کسایی که اتفاق اطراف خودم هم میبینمشون، دوستای خیلی صمیمی من هستن، آدمای باسوادی هم هستن، دانششون کم نیست، ولی میگن که من اصلا دارو مصرف نمیکنم. این داروها مثلا درد اگه داشته باشم درد رو تحمل میکنم، اگه مثلا سرماخورده باشم سرماخوردگی، آنتی بیوتیک مصرف نمیکنم چون که مثلا خودش خوب میشه دیگه، حالا عفونتیه فیش پیش اومد و این حرفا، حالا این عوارضش هم بیشتر میشه ولی به هر حال مصرف نمیکنم. چرا ما مقاومت داریم در برابر مصرف دارو؟
تا جایی با حرف شما موافقم به عنوان یک داروساز،
مثلا راجع به آنتی بیوتیک
فکر میکنم که آره، چون خودم هم دقیقاً همین کارو میکنم تا جایی که امکان داشته باشه، چون خیلی از بیماری هایی که ما مراجعه میکنیم به داروخانه و در واقع درخواست آنتی بیوتیک میکنیم، بیماری های وایرال هستن و ویروسی هستن و اصلا آنتی بیوتیک ها روشون اثری نداره، فقط عملا ما داروی اضافه وارد بدنمون کردیم.
زمینی که مقاومت
مقاومت بله دقیقاً باکتریال هم ایجاد میشه و باعث میشه که ما در ادامه دیگه از اون آنتی بیوتیک نتونیم استفاده کنیم و مجبور بشیم که از آنتی بیوتیک هایی که طیف وسیع‌تری رو از در واقع باکتری ها پوشش میدن در بیماری های بعدیمون استفاده بکنیم. ولی در مورد بیماری های خاص ما ملزم به این هستیم که از دارو استفاده بکنیم و اینجوری نیست که مثلا بگیم دارو عارضه داره و من از دارو استفاده نمی کنم.
و اون چیزی که در واقع میبینید و میگید که ای بابا این کار نباید کرد چیه؟ همین آنتی بیوتیک هستش، مصرف آنتی بیوتیک که مثلا دلخور میشید از مصرف زیادیش.
دقیقاً که بیمار مراجعه میکنه به
دارو در میاره به معنی داروساز از طرف ما مردم عادی.
حالا موردی که بر خودم پیش اومد چند سال پیش، یه بیماری بود که اومد داروخانه و گفتش که چند ورق سفکسیم به من بدین. گفتم که برای چی؟ اصلا سفکسیم که دوره مصرفش 7 تا 10 روزه، یعنی
کم کنه دیگه.
بله. و برگشت بیمار به من گفتش که میخوام چند ورق بگیرم تو خونه داشته باشم. این یه خاطره ایه که حالا برای خودم پیش اومد و واقعا به قول شما خیلی منو ناراحت کرد که چرا باید یه فردی اصلا بیاد و یه چنین درخواستی رو در واقع از داروساز توی داروخانه داشته باشه.
اصلا همین واژه تو الان احسان، چک خوش کن.
آره.
چک خوش کن چه واژه‌ایه؟
قدیم رایج بود دیگه، برای عفونت دیگه، وقتی بدن داره عفونت میشه خب سفکسیم یکی از داروهایی که تجویز میشه.
خب ما ولی خب راجب عوارضش هم قبلا گفتیم و اجازه بدید که از خانم دکتر بپرسیم، وقتی میگیم که نباید مصرف بکنید و مصرف بکنید، حالا مگه چی میشه؟
در بیماری های بعدی میدونید اولا که در قدم اول اصلا فرد ممکنه که بیماری ویروسی داشته باشه و اصلا نیازی به درمان آنتیبیوتیک نداشته باشه. بیماری که در واقع نیاز به آنتیبیوتیک داره قطعا باید تب داشته باشه. یعنی شما اگر بیماری باکتریال داشته باشین قطعا باید تب داشته باشین و بدون علامت تب.
میگه که دندون پزشک میگه که مصرف کن مثلا این رو، با اینکه عفونتی هم در من هنوز اتفاق نیفتاده ولی جراحتی به وجود اومده که پیش بینی میکنن که ممکنه
الان تو بحث دندون پزشکی هم خب خیلی ما نسبت به سالهای قبل کمتر شده مصرف آنتی بیوتیکمون. یعنی دندون پزشک قبلا شما میرفتید حتی درمان ریشه انجام میدادید بهتون میگفتش که مترونیدازول و آمکسیسین استفاده بکنید، ولی الان حتی دندون پزشکای ما هم نه دیگه، اگر نیاز باشه و بنا به شرایط تصمیم میگیرن که آنتی بیوتیک رو به بیمار تجویز بکنن یا خیر.
من حتی از یکی از متخصصان در واقع همتایان شما پرسیدم و ایشون توضیح دادن که حتی در واقع بعد از دوره مصرف هم ممکنه که تعدادی از این قرص ها یا کپسول های آنتی بیوتیک باقی بمونه، حتی دور انداختن اونها بعد رفتار مسئولانه در مقابلش وجودشون
میتونه. بله، بخاطر اینکه برای محیط زیست در واقع واقعا آسیب زاه و الان تو خود کشور خودمون هم تو بحث کارخانجات و داروخانه ها که الان این کاملا به صورت مکانیزه و در شرکت هایی که امها کننده هستن و مجوز از سازمان غذا و دارو دارن در واقع بحث دفع بقایای حالا در داروخانه داروهای تاریخ گذشته و در کارخونه هم داروهای تاریخ گذشته یا داروهایی که ریجکت شدن و نمیتونن وارد بازار بشن داره انجام میشه.
بله.
توی بحث منزل ما هم دقیقاً باید به همین
خب.
صورت باشه.
میخوام دکتر اگه اضافه اومد مثلا آنتی بیوتیکامون با چیکار بکنیم؟ به هر حال میتونه خطرناک باشه.
نه دیگه، طبق تجویز پزشک، پزشک قطعاً به اندازه‌ای که نیاز بوده برای شرایط بیمار تجویز کرده و بیمار باید دوره درمان رو کامل بکنه. و به صورت سرخود به داروخانه ها لطفاً مراجعه نکنن برای اینکه دارو خودشون دریافت بکنن و داروخانه ها هم البته آنتی بیوتیک به صورت بدون نسخه در اختیار بیمار دیگه قرار نمیدن.
خب من الان پس اگر نصف نیمه بخورم، یعنی مثلا اگر مثلا 20 تا کپسول هستش که باید بخورم، اگه مثلا
شما باید دوره درمانشون
خب اگه مثلا 18 تا بخورم و دو تا اضافه بیاد، یعنی درست نرفتم مسیر درمانم؟
بله بله، باید دوره درمانشون کامل بکنم.
اینو بر اساس چی چیزی تشخیص میده پزشک که میگه که مثلا 20 تا باید بخورم؟
دوره ببینید، برای داروهای مثلا آنتی بیوتیکا یک دوره درمان وجود داره و برای هر آنتی بیوتیک متفاوته. مثلا میگیم آزیترومایسین رو بیمار 5 تا 7 روز استفاده بکنه، سفکسیم رو 7 تا 10 روز استفاده بکنه، سفالکسین رو مثلا 10 روز استفاده بکنه، آموکسیسیلین رو 1 هفته استفاده بکنه. بنا به حالا دانشی که پزشک داره قطعا برای شما تجویز میکنه و شما باید دوره درمانتون رو حالا هم تو بحث آنتی بیوتیکا هست، هم تو بحث داروهای دیگر باید کامل بکنیم.
با یه متخصص میکروبیولوژی صحبت میکنیم راجع به میکروبیوم درون دستگاه گوارش و میگفتن که وقتی آنتی بیوتیک مصرف میکنیم خب ضروریه که مصرف بکنیم، ولی بعدش سیستم میکروبیوم داخل دستگاه گوارش دچار مشکل میشه.
بله.
ازشون راه حل خواستم، گفتن که میشه مثلا ماستای پروبیوتیک مصرف کرد که
پروبیوتیک رو از داروخانه ها میتونن تهیه بکنن استفاده کنن.
پس انگار که در واقع ما خیلی باید حواسمون جمع باشه نسبت به این زیست دارویی که داریم. به هر حال داروها یک سمت هیجان انگیزش اینه که داره کیفیت زندگی ما رو بالا میبره، ما رو نجات میده، ولی میتونه اون عوارض هم داشته باشه که بهتر هوشیار باشیم.
ولی کلمه آخر رو اگه بخوایم بگیم، حتی یک قرص استامینوفن رو هم با احتیاط باید استفاده بکنیم.
خیلی متشکرم. متشکرم از خانم دکتر پروین مهدویانی، متخصص داروسازی، که امروز در رادیو همراه ما بودن. راجع به داروهای هوشمند صحبت کردیم، راجع به نانو داروها صحبت کردیم و توسعه علم داروسازی و داروشناسی که هر لحظه در واقع داره کیفیت زندگی انسان رو بهتر میکنه. خیلی متشکرم خانم دکتر از اینکه در این گفتگو همراه ما بودید. متشکرم از شما و وقتتون. احسان،
من فکر می‌کنم که نکته که خیلی مهم بود تو این بخش پایانی صحبت‌ها با خانم دکتر این هستش که اگر افراد اون دوره مصرف داروشون رو کامل به قول من پشت سر بگذارن، هیچ کسی هیچ دارویی تو خونش اضافه نمیاد. این که همه ما یه سبدی داریم، یه جعبه‌ای داریم که پر از قرص و کپسول و اینا هستش، به خاطر اینکه اولین علائم بهبود رو که مشاهده می‌کنن افراد اینی که دیگه مصرف دارو رو قطع می‌کنن و میگن خوب شدم دیگه. ببیشه مثلا تو بیماری مثل سرماخوردگی و آنفولانزا که دیگه کم کم پاییزم داره میاد رایج میشه، بعد از روز سوم چهارم همه فکر میکنن خوب شدن دیگه مصرف نمیکنن و توصیه مؤکد هستش از سمت پزشکان که حتما 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 تمام اون قرصایی که بهتون داده میشه، کپسول ها و شربتی که داده میشه، کامل مصرف بکنید.
متشکرم که شنونده رادیو امروز بودید. من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق احسان مهرجو و سرکار خانم سلماز ادیبی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.